سوره متاسفین جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويل للمطففين الذين إذا اجتهدوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ده به این آیات شریفه رسید که کسانی را که از متاسفین هستند، یعنی کسانی که وقتی که کیل می کنند متاعی را برای خود از مردم، یعنی هنگام خریداری حق خود را به طور کافی و وافی می گیرند از آنها، یعنی از مردم، ولی وقتی می خواهند متاعی را تقدیر و اندازه گیری کنند و تحویل مردم دهند، کسر می گذارند. هنگام گرفتن حقشان استیفا می کنند حق خود را و هنگام حق دادن کسر می گذارند. بعد آیه شریفه داشت الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینها گمان نمی برند که ایشان برانگیخته می شوند؟ گفته شد این آیه شریفه که دارد الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اشاره دارد به جهت این که چرا اینها چنین رفتاری را می کنند، چه شده. نکته اساسی این است که اینها قیامت را نه تنها باور ندارند، بلکه گمان به قیامت هم ندارند. اینها گمان به روزی که در آن روز به حساب اعمال انسانها رسیدگی می شود ندارند، چون اگر اینها گمان هم می داشتند چنین رفتاری را نمی کردند. اگر انسان احتمال بدهد نسبت به چیزی که اون چیز در نظر قوی باشد، بزرگ باشد، یعنی ضرری بزرگ باشد در رابطه با عملی، اون عمل را ترک می کند. اعمال انسان در رابطه با افکار انسان است، یعنی انسان هر عملی که از او سر می زند قبلش در ذهنش معادله می کند. و اگر مسئله ضرری در رابطه با عملی به ذهنش بیاید، گرچه به نحو احتمال هم باشد، اگر اون ضرر قوی باشد انسان دست از اون عمل بر می دارد که در جلسه گذشته توضیح داده شد. و این که دارد لیوم عظیم، چه بسا اشاره به همین که ضرر بزرگی در آن روز بزرگ متوجه انسانهایی است که در این عالم چنین رفتاری را داشته باشند. و این که مبعوثون دارد، الا یظن اولئک انهم مبعوثون. مسئله بعث انسانها، یعنی برانگیخته شدن آنها، مفروض است در آیه شریفه. ندارد یبعثون مبعوث می شوند، بلکه مسئله بعث آنها به نحو حتم در اینجا ذکر شده است. بعد دارد یوم یقوم الناس لرب العالمین. توصیف می فرماید خداوند اون روز را، راجع به قیام که در اینجا هست، که دارد یوم یقوم الناس. قیام از نظر استعمال در چند معنا استعمال می شود. یکی به معنای سر پا ایستادن، به پا خواستن، که در آیات قرآنی داریم، دارد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که ذکر خدا میگویند در حالتی که به پا ایستادند، در حال نشسته و در حالی که اینها خوابیدند، یعنی به اون هیئت از نظر پیکرشان. در معنای به پا داشتن چیزی هم قیام استعمال میشه این ماده، یعنی به چیزی جامعه عمل پوشاندن. مراعات کردن، حفظ و نگهداری کردن، امثال اینها در اون آیه شریفه که در سوره نساء از ظاهرن دارد، یا ایها الذین آمنوا قوامین بالقسط، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای کسانی که ایمان آورده اید بوده باشید از کسانی که اینها جامعه عمل می پوشانند، به پا می دارند، اون هم نه یک بار، بلکه اینها تمام همشان این است که به پا بدارند قسط را، از اونها باشید. که در اینجا به معنای این است که جامعه عمل پوشاندن، به پا داشتن، نه به پا خواستن. عرض کردم در معانی بسیار این استعمال شده، وجه مشترک هم چه بسا داشته باشد این معانی، به معنای عزم، قصد گرفتن. بعضی اون آیه شریفه را که اذا قمتم الی الصلاة، در اینجا اشاره به مسئله حیات پس از مرگ است، یعنی اونگاه که انسانها سر از قبر بیرون می آورند، زنده می شوند و به پا می ایستند در محضر عدل الهی. مسئله حیات پس از مرگ و به پا خواستن از قبور. اشاره دیگری که در این آیه شریفه هست دارد یوم یقوم الناس لرب العالمین، آن روز عظیم که گفته می شود بزرگ است، روزی است که به پا می ایستند مردم. اینو دقت کنید، در اینجا ناس به کار رفته، بحث متأسفین دیگر نیست. در اونجا که داشت الا یظن اولئک انهم مبعوثون، مربوط به متأسفین است. بعد که توصیف می‌فرماید اون روز را که متأسفین نسبت به او گمان هم ندارند، می‌فرماید روزی است که به پا می‌ایستند مردم، ناس، تمام انسان‌ها. اینطور نیست که استثنایی در کار باشد، قیامت برای همه است، همه زنده می شوند پس از مرگ، همه از قبر برون می آیند و به پا می ایستند. و اختصاص به گروهی دون گروهی ندارد. اشاره دیگر لرب العالمین، آن روز که انسانها به پا می ایستند برای چیست؟ این زنده شدن بعد از مرگ برای چیست؟ لرب العالمین، برای پروردگار عالمیان. اشاره به این است که انسانها در محضر عدل الهی قرار می گیرند برای حساب. اینها باید نسبت به موجودی که هستی بخش جهانیان است، هستی بخش دو جهان است، باید در محضر او قرار بگیرند و حساب و کتاب پس بدهند. بنابراین اینها به میعادگاه پروردگارشان می شتابند. صحبت در این که روز قیامت که این ایستادن در کار است، از قبر بیرون می آیند و در محضر عدل الهی می ایستند، مدتش چه مقدار است و خصوصیات، روایات مختلفه ای داریم. این که قیامت را، روز قیامت را قیامت می گویند به همین جهت است. یکی از اسامی و نامهای روز معاد که قیامت گفته می شود به این لحاظ است که در این آیه شریفه است، یوم یقوم الناس لرب العالمین. در روایات مختلف نقل شده نسبت به افراد مختلفه، 500 سال هست، 40 سال هست، 30 سال هست. تقریباتی که شده راجب به مؤمنین متقین دارد به مقدار یک نماز خواندن واجب، نماز واجب رو بخوانند چه مقدار طول میکشه، این مقدار است. گروهی هم دارد به این که اینها وقتی که به پا میستند و بی حساب به بهشت میروند، این چه بسا بستگی دارد به قیام در دنیا. حالا این تذکران عرض کنم گرچه مورد بحث نیست، انسان در دنیا به هر مقدار در رابطه با اطاعتش نسبت به فرمانهای خدایش قیام کند، به هر مقدار طول قیام داشته باشد در دنیا نسبت به وظایفش، این در آخرت کاسته می شود از طول قیامش در محضر عدل الهی. و هرچه در دنیا قیامش نسبت به وظائف الهیش کم باشد، در آخرت قیامش طولانی تر می شود. اون کسانی که در دنیا سراسر زندگیشان را قیام به وظائف عبودیت گرفته بود، اینها کسانی هستند اونگاه که سر از قبر بیرون می آورند، اینها بدون حساب وارد بهشت می شوند. در بعضی از روایات دارد اونهایی را که سراسر زندگیشان را در دنیا تخلف کردند، اینها هم کسانی هستند که درست در مقابل این گروه قبل وقتی سر از قبل بیرون بیارن یک سره وارد آتش می شوند. پر از این از خصوصیات مسئله معاد است. بعد دارد کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلا این کلمه اضراب و رد است، معناش این است نه چنین است، اینطور نیست که اونها فکر می کنند، نه. کتاب فجار در سجین است. کتاب در اینجا به معنای مکتوب است و بعد عرض می کنم که مراد چیست. فجار، فجار در اینجا از نظر لغت از ماده فجرست، جمع فجرست و جمع فجره فاجر، تبهکار و به خصوص یک تبهکاری خاصی را هم اگر کسی داشته باشد اون را هم بهش فاجر میگن. سجین که از سجن است ولی در هیئت مبالغی ریخته شده اینجا، که یه معنای مبالغی در رابطه با حبس و زندان را دارد. سجن زندان است و سجین هر کدام جنبه مبالغی دارد، صیغه مبالغه است، اشاره به یک معنای خاصی است در اینجا در رابطه با همان حبس، چه بسا طول حبس را یا خلود را میرساند و اموری که در رابطه با حالت روحی انسان اونگاه که در یک مضیقه قرار بگیرد اون هم سخت و دشوار. نسبت به سجین خود این لغت معانی بسیار گفتند، یعنی خواستند از موارد استعمال این رو به دست بیارند یا از روایاتی که درباره سجین در قرآن وارد شده. بعضی گفتن بله زیر طبقه هفتم زمین سجین است، بعضی گفتن مکانی در جهنم است،
بعضی گفتن جاییست که نامه عمل کفار و فجار را به اونها میدهند، بعضی گفتن سنگیست در زیر زمین، گودال اطراف بیخ درخت خرما، هر چیز سخت را گفتن اون هم سجین است و استعمال هم شده این موارد مقداری. البته اینها هر کدام تناسبی داشته با معنای اصلی لغویش، در بعضی جاها هم میگن مردی که همواره بیزن باشد اون هم سجین است. پس از نظر مفسرین که این آیه شریفه را چگونه تفسیر کردن گفتارهای زیادی، من فقط به عنوان اشاره عرض میکنم برای اینکه مطالبی که تا حدودی گفته شده مورد توجه قرار بگیرد، چون بعضی هم مستند به روایات هست. بعضی گفتن که سجین عبارت از همون کتابی که اعمال کفار در اون ضبط میشه، این که دارد در آیه شریفه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین اینطوری معنا کردن. بعضی دیگر گفتن که در کتاب کفار نوشته شده که آنها در سجین می باشند، بعدم سجین هم گفتن در طبقه هفتم زمینه. در یه روایتی در پیغمبر اکرم که سجین زیر زمین هفتم است. در یه روایت دیگری است که بعضی از مفسرین همون روایت رو عکس کردند و آیه شریفه رو معنا کردند، گفتن سجین نام کتاب اعمال کفار است. امثال اینها. در اینجا یک لغت کتاب است در کار که به معنای مکتوب است، یکی هم مسئله سجین است. فجار هم معلوم است که مراد تبهکاران هستند. کتاب در رابطه با خداوند اگر لحاظ شود و کتب و صحیفه اعمال انسان، اون بحثی است گرچه در ارتباط با همین معناست. کتاب به معنای قضاء الهی است. اون طور که خدا مقرر فرموده است، حتی در واجبات ما می‌بینیم تعبیر به همین مسئله کتاب می‌شود. کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه، همون مقرر گردیدن است. خداوند مقرر فرموده است. اینجا در رابطه با احکام این چنین می شود. در اینجا آیات مرتبط با هم است. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. خوب دقت کنید، خود سجین در این آیات شریفه معنا شده. کتاب مرقوم، سجین را در اینجا می‌فرماید کتاب مرقومی. کتاب مرقوم، این کتاب و اون کتاب اول، اینها یک چیز هستند. کتاب مرقوم حق چیست؟ اون چیزی را که خداوند می نویسد برای فجار چه چیز است؟ او عبارت است از قضاء حتمی حق، عبارت است از تقدیری را که خداوند می فرماید، سرنوشتی را که مقرر می فرماید، کتاب حق است. کتاب فجار یعنی اون مکتوب حق نسبت به فجار. دارد لطیف جین، این مکتوب حق نسبت به فجار این است که اینها در سجین هستند. سجین چیست؟ سجین با مقابلهی که در آیات شریفه نسبت به او به کار رفته ظاهر می شود. در آیات بعد نسبت به ابرار دارد. کلا این کتاب الابرار لفی علیین، معلوم می شود سجین در مقابل علیین است، مقابله است بین این دو. علیین که اون هم از علو است، برتری، ارتفاع، اون هم به هیئت مبالغی، علو در علو، ارتفاع در ارتفاع. سجین مقابل اوست، مسئله هستی و هبوط، حبت در حبت، یعنی نزول در نزول. زندان در زندان، این چنین تعبیر شود. در سوره تین دارد ثم رددناه اسفل سافلین، تبهکاران از نظر قضاء حتمی که در باره اونها هست، مسئله سجین است. اینها در سجین هستند، یعنی در زندانی طولانی، یا خلود یا زندان در زندان، پستی در پستی. علی ابن ابراهیم قمی است در تفسیرش که گفته می شود متن روایی است، دارد ما کتب الله لهم من العذاب لفی سجین، بنابراین این که دارد کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یعنی نه چنین است که آنها فکر می کنند. آن چرا که برای فجار قضایی حتمی است و مقدر شده است، عبارت از این است که اینها در سجین هستند. بعد دارد و ما ادراک
ما سجین، چه دانی که چه چیز است سجین؟ بعد می فرماید کتاب مرقوم. در مسئله ماده رقمه در لغت ما می بینیم که رقم الکتاب می نویسند یعنی نقطه گذاری کرد، به طوری که واضح و آشکار شد نوشته، دارد کتاب مرقوم. در مسئله ماده رقم در لغت ما میبینیم که رقم الکتاب می نویسند یعنی نقطه گذاری کرد، به طوری که واضح و آشکار شد نوشته، دارد کتاب مرقوم، یک قضاء حتمی که واضح و آشکار است، او عبارت از سجین است، چه بسا اشاره است به این جهت که خود انسان وقتی مواجه می شود با این سجینش، اون انسان تبهکار به هیچ نحو نمی تواند انکار کند. در روایات نسبت به سجین ما داریم روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه، می فرماید از سجین الارض السابعه و علیون از سماع السابعه. سجین طبقه هفتم زمین، علیون آسمان هفتم، هفتمین آسمان. چه بسا اشاره به همین مسئله هستی در رابطه با تبهکاران نسبت به سرنوشتی که در رابطه با قلم قدر قضاء الهی دارند. الیون که گفته می شود در رابطه با علو و رفعت و مرتبه بلندی که اونها دارند. در روایتی است از موسی بن جعفر صلوات الله علیهما دارد که از حضرت سوال کردند، سئل عن قوله تعالی ان کتاب الفجار لفی سجین، پرسش شد که این آیه شریفه چه می فرماید؟ حضرت از نظر مصداق بارز و روشن تبهکاران یعنی فجار، ایشون یک مصداقی بیان فرمودند، فرمودند قال هم الذین فجروا فی حق الائمه علیهم السلام و اعتدوا علیهم، فرمودند اینا کسانی هستند که تبهکاریشون در رابطه با حق امامان معصوم بود و اینها تجاوز کردند نسبت به حق ایشان، چه بسا نظر حضرت به این جهت باشد که یا مسئله امامت و رهبری را که یکی از اصول بزرگ است در اسلام منکر شدند، و یا این که انحرافی در مسیر رهبری و امامت در اسلام اینها ایجاد کردند،
که برای جامعه اسلامی سرنوشت ساز است، حضرت مصداقی ذکر فرمودن در اینجا. بنابراین آیات شریفه نسبت به فجار و تبهکاران می‌فرماید اینها دارای چنین سرنوشت مقرری هستند از ناحیه خداوند. اینکه فجار آیا کفار خاصه به تعبیر ما هستند یا اینکه اعم از کفار و فساقند، این خود مطلبی است. آیا مراد از فجار کفار است و بس، یا فساق یعنی کسانی که مسلمان هستند ولی پرده عصمت روح را دریدن در رابطه با گناهان، اینها هم مورد نظرند؟ این بحثی است. ظهور آیه باید نسبت به کفار باشد، چون مسئله سجین چه بسا خلود در آتش مراد باشد در اینجا، و مؤمن هیچگاه خلود در آتش ندارد. و اما از دید دیگری اگر انسان نگاه کند در رابطه با روح، چه بسا تأویل آیات شریفه این باشد، چون نفس صحیفه عمل انسان است، روح صحیفه عمل انسان است، روح لوحی است. آنچه که انسان عمل می کند از نظر اعضاء بیرونیش بر روی این صفحه نقش می بندد. تمام اخلاقیاتش بر روی روح نقش می بندد. عقائدش، باورهای روحیش بر روی روح نقش می بندد. اینها به صورت ملکاتی در میاد، یعنی خو و تف می شود. و به یک اعتبار همین است که برای انسان جهنم ساز است و همین ملکات است که برای انسان بهشت ساز است. ممکن است انسان در رابطه با ملکوتش ملکوتی شیطانی داشته باشد که همان دار جهنم اوست، و ممکن است در رابطه با همین ملکاتش ملکوتی رحمانی داشته باشد و این همون دار بهشت است. و همین ملکات که بر صفحه روح نقش می‌بندد در ربط با قدرت الهی است که فرشتگانی هستند مأمور ثبت و ضبط هستند، بر روی روح انسان رقم میزنند. گروهی از آنها کرام الکاتبینند، یعنی خوبی هایی را که انسان دارد، چه در رابطه با عملش، چه در رابطه با اخلاقیاتش و عقایدش، بر صفحه روح انسان رقم میزنند. این که دارد کتاب مرغوب، این کتاب مرغوب عبارت از صفحه روح انسان است، به قدری این آشکار است، به قدری واضح است بر انسان که هیچ جای انکار نیست. لذا گفته می شود انسان در این عالم در رابطه با اعمالش، اعتقاداتش، باورهایش بهشت ساز و جهنم ساز است برای خودش. بنابراین آیات شریفه در ربط با اثر عمل انسان
نسبت به روح انسان است در این عالم، تبهکاران بدانند اینطور نیست که عمل زشت آنها محو شود، نه خیر، بلکه اثر عمل بر روی روح نقش بیبندد، نقشی واضح و آشکار. و همان است که انسان پس از مرگ متوجه می شود در رابطه با همون اعمال زشتش به زندانهایی را که خود به دست خود تهیه کرده است کشیده می شود، چه زندان و چه بسا خلود در اون زندانها داشته باشد، اگر نعوذ بالله اون اعمال درونی یعنی جزء اعتقادات و باورهای درونیش باشد،
اعتقادیست. بس اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الائمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، و باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم احفظ زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.